سلام، خیلی خوش اومدی. امروز میخوایم یه راست بریم سر اصل مطلب، یعنی منابعی که در مورد نورالینک فرستادی رو با هم باز کنیم و ببینیم ته این قصه چیه. هدفمون اینه که بفهمیم این تراش های مغزی واقعا چی هستن، چه درهای جدیدی رو باز میکنن و خب چه هیولاهایی ممکنه از این درها بیان بیرون.
دقیقاً. ببین، منابعی که فرستادی یه طیف خیلی کاملی رو پوشش میدن، یعنی از خود مهندسی دقیق و سخت افزارش گرفته تا سناریوهای خیلی آینده نگرانه و سوالای اخلاقی که شاید هنوز اصلا جوابی براشون نداریم.
بیا بحث رو با این ایده شروع کنیم. تصور کن میتونی فقط با قدرت فکرت مثل یه جدای تو جنگ ستارگان یه کاری رو انجام بدی. نولان آربو، اولین انسانی که تراشه نورالینک رو گرفت، دقیقاً همین حس رو توصیف کرده. پس سوال اصلی اینه، این تکنولوژی یه معجزه پزشکیه یا اولین قدم به سمت یه کابوس سایبرپانک؟ بیا این موضوع رو باز کنیم. اول از همه، این اصلا چطور کار میکنه؟ جادو که نیست؟
نه، اصلا جادو نیست، مهندسی خالصه. ببین، مغز تو مثل یه نیروگاه عظیمه که دائم داره سیگنال الکتریکی تولید میکنه. هر فکر، هر حرکت، هر خاطره یه الگوی خاص از شلیک‌های الکتریکی بین نورون هاست. کاری که نورولینک سعی میکنه انجام بده اینه که یه میکروفون فوق‌العاده حساس بذاره کنار این نورون ها و به این مکالمه گوش بده.
میکروفون؟ منظورت همون تراشه است؟
آره،
قلب سیستم یه تراشه است به اندازه یه سکه، بهش میگن انوان. این زیر جمجمه کاشته میشه، ولی قدرت اصلیش اون نیست. قدرت اصلیش توی چیزاییه که بهش وصله، یعنی 64 تا رشته فوق العاده نازک که وارد خود بافت مغز میشن.
صبر کن، هر کدوم از این رشته ها چند تا الکترود دارن؟ چون اصل کار رو اونا انجام میدن دیگه.
نکته دیوانوارش دقیقا همینه. هر کدوم از این 64 تا رشته که هر کدومشون از موی انسان نازکتره، 1024 تا الکترود مجزا داره. اگه یه حساب سرانگشتی بکنی میشه بیشتر از 65,000 تا کانال همزمان برای شنیدن صدای مغز شما. این حجم از داده واقعا بی سابقه است.
65,000 تا؟ مگه مغز اصلا اینقدر اطلاعات قابل شنود تولید میکنه؟ این عدد دیوانواره است. این رشته ها چقدر باید ظریف باشن که بشه این کار رو کرد؟
اونقدر ظریف که دست انسان اصلا نمیتونه اونها رو بکاره. حتی ماهرترین جراح مغز و اعصاب هم لرزش طبیعی دستش میتونه به بافت مغز یا رگای خونی آسیب بزنه. به خاطر همین مجبور شدن یه چیز کاملا جدید اختراع کنن.
چی رو؟
یه ربات جراح به اسم آروان. منابع اون رو به یه چرخ خیاطی فوق پیشرفته تشبیه کردن. این ربات با دوربینای میکروسکوپی و هوش مصنوعی اول نقشه رگای خونی روی سطح مغزت رو اسکن میکنه و بعد مثل یه خیاط خیلی ماهر این رشته ها رو تک به تک با دقت میلیمتری بین رگا توی مغز فرو میکنه.
صبر کن، یه ربات جراح یعنی یه ماشین مغز آدم رو جراحی میکنه؟ این خودش به اندازه کافی ترسناک هست. بعدم این جراحی باز مغز خیلی تهاجمی به نظر میاد. شرکت دیگه ای نیست که یه راه حل امن‌تر داشته باشه؟
سوال خیلی خوبیه. چرا هست؟ رقیب اصلی نورالینک در حال حاضر شرکتیه به اسم سینکرون. رویکرد اونا کاملا متفاوته. اونا اصلا جمجمه رو سوراخ نمی کنن.
پس چطور به مغز می رسن؟ از طریق رگ مثل استنت قلب و اینا؟
دقیقا. یه دستگاه توری شکل و انعطاف پذیر دارن به اسم استنترود. اینا از طریق یه رگ اصلی توی گردن وارد می کنن و مثل یه قایق توی جریان خون هدایتش می کنن تا برسه به رگهای خونی روی قشر حرکتی مغز. بعد اونجا توری رو باز می کنن و الکترودها از پشت دیواره رگ به سیگنالهای مغز گوش می دن.
خب، این که خیلی امتر به نظر می رسه. پس چرا همه این کارو نمی کنن؟ حتما یه بده بسونی این وسط هست.
دقیقاً. بده بستونش پهنای بانده، یعنی همون کیفیت سیگنال. چون الکترودهای سینکرون مستقیم با نورون‌ها تماس ندارن، سیگنالی که میگیرن ضعیف‌تره و نویزش بیشتره. مثل اینه که بخوای از پشت یه دیماره شیشه‌ای به یه مکالمه گوش بدی. در مقابل، روش تهاجمی نورالینک مثل گذاشتن میکروفون درست وسط اتاقه. سیگنال واضح و قدرتمنده.
پس یه انتخاب وجود داره. ایمنی بیشتر با قدرت کمتر یا ریسک بالاتر با
قدرت بیشتر. و فرض کنیم یکی ریسک نورالینک رو قبول کنه.
این پهنای باند بالا در عمل به چه دردی میخوره؟ منابع خیلی روی کاربردش توی بازی‌های ویدیویی مانور داده بودن.
درسته، چون بازی یه معیار عالیه برای سنجش سرعت و دقت. گیمرها میلیون‌ها تومان خرج می‌کنن که لگ یا تأخیر ورودی رو فقط چند میلی ثانیه کم کنن. یعنی اون فاصله بین کلیک موس و شلیک اسلحه تو بازی. نورالینک قول داده این تأخیر رو به صفر برسونه، چون دیگه موسی در کار نیست. فکر شما مستقیماً تبدیل به دستور توی بازی میشه.
و ما یه نمونه واقعی از این رو داریم. نولان آربو، جوانی که به خاطر یه حادثه از گردن به پایین فلجه، بعد از اینکه تراشه رو گرفت نه تنها تونست نشانگر موس رو حرکت بده، بلکه طبق گزارش‌ها 8 ساعت تمام بازی پیچیده سیویلایزیشن 6 رو بازی کرده. جمله خودش فوق‌العاده است، گفته انگار داشتم از نیرو تو جنگ ستارگان استفاده می‌کردم.
این اتفاق فقط یه پیشرفت پزشکی نیست. یه سوال کاملا جدید برای آینده ورزش‌های الکترونیکی یا همون ای‌اسپورتس مطرح می‌کنه. یکی از منابع یه سناریوی خیلی جالب برای سال 2030 ترسیم کرده بود. میگفت مسابقات جهانی به دو تا لیگ تقسیم شدن. لیگ طبیعی برای کسایی که با دست و چشم بازی میکنن
و لیگ تقویت شده یا سایبورگ برای کسایی که با تراشه بازی میکنن و سرعت واکنششون 10 برابر سریع تره.
ولی این سناریو یکم اغراق‌آمیز به نظر نمیرسه. یعنی واقعا فکر میکنی تا 6 سال دیگه مسابقات جهانی اینجوری دو تیکه میشن؟ به نظر خیلی خوشبینانه و علمی تخیلی میاد.
شاید تاریخ دقیقش اغراق باشه، اما اصل سوال که پابرجاست. وقتی یه تکنولوژی یه مزیت رقابتی غیر قابل انکار ایجاد میکنه، یا باید ممنوع بشه یا باید براش یه دسته جدید تعریف کرد.
این اتفاق توی همه ورزش ها افتاده. سوال اینه، آیا این یه ابزار کمکیه مثل یه کفش بهتر یا یه تقلب بنیادی مثل دوپینگ؟ مرز این دوتا کجاست؟
خب مشخصه که هدف نهایی ایلان ماسک فقط این نیست که چند نفر سریع‌تر بازی کنن. اینا مراحل اولیه یه نقشه خیلی بزرگترن. پس آخرش چیه؟ یعنی هدف نهایی این ماجرا چیه؟
هدف نهایی چیزیه که خود ماسک بهش میگه همزیستی با هوش مصنوعی. این ایده از یه ترس عمیق میاد. ماسک معتقد هوش مصنوعی اونقدر سریع پیشرفت میکنه که در آینده نسبتش به ما مثل نسبت ما به یه گربه است. ما نمیتونیم با سرعت یه ابر هوش رقابت کنیم. از نظر اون تنها راه نجات اینه که خودمون هم تا حدی دیجیتالی بشیم، با هوش مصنوعی ادغام بشیم.
یعنی به جای اینکه شکست بخوریم بهش ملحق برشیم. این یعنی چی؟ یعنی توی دنیای سال 2035 که توی منابع توصیف شده، این همزیستی چه شکلیه؟ دیگه موبایل نداریم؟
احتمالاً نه. دیگه نیازی به حفظ کردن اطلاعات یا حتی جستجو تو گوگل نداری. سوالت رو توی ذهنت فکر می‌کنی و جواب مستقیم از اینترنت به مغزت استریم میشه. تماس تصویری روی شبکه چشمت نمایش داده میشه. این همون چیزیه که ماسک میگه. ما میخوایم پهنای باند ارتباط انسان با ماشین رو افزایش بدیم. الان ما با انگشتای کندمون تایپ میکنیم، در آینده با سرعت فکر با دنیای دیجیتال ارتباط برقرار میکنیم.
این ایده یه مغز همیشه متصل به اینترنت از یه طرف شگفت‌انگیزه، ولی از طرف دیگه من رو یاد یه اصل اساسی توی امنیت سایبری میندازه. هر چیزی که به اینترنت وصله قابل هک شدنه. این یعنی مغز ما هم تبدیل به یه هدف میشه.
دقیقاً اینجاست که وارد منطقه تاریک ماجرا میشیم. منابع به یه سناریوی کابوسوار اشاره میکنن به اسم باجافزار ذهنی یا منتال رنسومور.
باجافزار ذهنی؟ این دیگه چیه؟ یه هکر دقیقاً چه کاری میتونه با مغز من بکنه؟
خب اونا میتونن سیگنال های جعلی به مغزت بفرستن. مثلا میتونن کاری کنن که صداهای وحشتناک بشنوی، یا میتونن سیگنال های حرکتی بدنت رو قطع کنن و موقتا فلجت کنن، و همزمان یه پیام توی میدان دیدت ظاهر میشه. برای پس گرفتن کنترل بدنت 5 بیت کوین واریز کن.
این وحشتناکه. پس این فقط یه تهدید سایبری جدید نیست، این یه تغییر بنیادین توی ماهیت جرمه. یعنی خودآگاهی و اراده آزاد ما تبدیل به یه دارایی دیجیتال قابل سرقت میشه. این از هر ویروس کامپیوتری ترسناک تره.
دقیقاً. و این ما رو به یه مفهوم عمیق‌تر میرسونه. حریم خصوصی افکار یا نیورو پرایوسی. منطقش ساده است. اگر نورالینک امروز میتونه سیگنال حرکت دست به چپ رو بخونه، فردا نمیتونه سیگنال مربوط به احساسات سیاسی تو یا مثلا رمز کارت بانکی که توی ذهنت مرور میکنی رو بخونه؟
و سوال بزرگتر اینه که با این داده ها چی کار میکنن؟ شرکت‌های بزرگ امروز کلیک‌ها و جستجوهای ما رو به تبلیغ کننده ها می‌فروشن. آیا فردا داده‌های خام افکار ما رو هم می‌فروشن؟ مثلا اینکه وقتی تبلیغ یه نوشیدنی رو دیدی، مغزت واقعاً چه واکنشی نشون داد؟ این یه سطح کاملاً جدید از نظارته.
کاملاً. و اینجاست که باید به یه نکته مهم اشاره کنیم. با تمام این هیاهویی که حول ایلان ماسک و نورالینک هست، اون تنها بازیگر این میدان نیست. ما به سینک رو اشاره کردیم، اما یه بازیگر قدیمی‌تر و مهمتر هم وجود داره.
کی؟
شرکتی به اسم بلک راک نیوروتک. اینا کهنه‌کارای این حوزه‌ن. اونا نزدیک به 20 سال سابقه دارن و تکنولوژیشون سالهاست که به افراد فلج کمک کرده تا با ذهن تایپ کنن یا بازوهای روباتیک رو کنترل کنن. شاید به اندازه نورالینک پر سر و صدا نباشن، ولی تجربه عملیاتی و داده‌های بلند مدت خیلی بیشتری دارن. این نشون میده که این حوزه ماراتونه، نه یه مسابقه سرعت 100 متر.
پس وقتی همه اینا رو کنار هم میذاریم، به چه نتیجه‌ای میرسیم؟ از یه طرف با یه تکنولوژی روبرو هستیم که پتانسیل درمان بیماری‌های لاعلاج مثل پارکینسون و فلج نخاعی رو داره. این یه هدیه زیبا از طرف علمه.
اما از طرف دیگه داریم دری رو با آینده باز می‌کنیم که شاید دیگه هرگز نشه بستش. دری به دنیایی که توش مرز بین انسان و ماشین، بین بیولوژی و سیلیکون کاملاً محو میشه.
دقیقاً. و یکی از منابع اینو توی جمله خیلی خوب خلاصه کرده بود. می گفت سوال اصلی این نیست که آیا این تکنولوژی میاد یا نه، چون قطعا میاد. سوال اصلی اینه وقتی نسخه های آزمایشی تمام شد و تراشه های مخصوص گیمرها با نورپردازی RGB وارد بازار شد، آیا شما نفر اول صف خواهی بود؟
و این هم یه سوال برای اینکه با خودت بهش فکر کنیم. اگر بهت یه تراشه نورالینک پیشنهاد بدن که باعث بشه توی هر بازی آنلاینی همیشه برنده بشی و واکنشات فرا انسانی باشه، اما یه ریسک 1% برای هک شدن مغزت و از دست دادن کنترل بدنت وجود داشته باشه، آیا نصبش می‌کنی؟ این سوالی نیست که جواب ساده‌ای داشته باشه.